صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
با درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز و برادران و خواهران گرامی، برنامه خود را با نام خدا و با دعا به درگاه اقدسش آغاز می کنیم و از او که خالق مهربان و خداوند کل و یگانه خدای موجودات است، تمنا می کنیم که در این ساعت ما را در پناه رحمت و عنایات خود نگاه بدارد و با ما سخن بگوید، زیرا کلام او حیات ما انسان ها می باشد. بیایید دست‌های خود را به سوی خدا برافرازیم و قلب‌های خود را برای او بگشاییم و چشمان خود را به سوی او افراشته و بگوییم: ای خدای یکتا و ای خدای محبت، ای ازلی و ابدی و ای قادر مطلق، تو را شکر سپاس می‌گوییم و تو را می‌پرستیم و ستایش می‌کنیم و نام مقدست را حمد و ثنا می‌خوانیم. تو تنها شایسته عبادت هستی و تو تنها خدای حقیقی و خالق بنی نوع بشری. هستی ها و نیستی ها از توست. بار الها از اینکه این ساعت را به عمر ما اضافه کردی تا در نور روی تو زندگی نموده و در محبت تو سالک شویم و پیامت را بشنویم، تو را شکر و سپاس می کنیم و استدعا داریم که توجه ما را معطوف به خودت بگردان و اجازه بده که افکار و هستی ما فقط و فقط متوجه تو باشد، تا تو را بهتر شناخته و بدین وسیله بتوانیم طریق تو را یافته و در آن سلوک نماییم. خدایا، ما تشنگان کلام تو هستیم و تشنه شناخت و حضور تو، پس استدعا می‌کنیم که ما را به سوی چشمه حیات که تو را به ما می‌شناساند هدایت نما. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی خود عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنا. برنامه از صدای انجیل. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، کلامی که حیات بخش و جان افزاست، کلامی که روح و وجود بشری را تسلی و آرامش عطا می کند، کلامی که از خداست و خدا را به ما می شناساند، از این پس توجه خود را معطوف به چهارمین قسمت از عهد جدید یعنی انجیل مقدس می کنیم و از کلام خدا گرانبهاترین سرمایه بشریت را مورد توجه و در دید بصیرت روح خیش قرار می دهیم و از او می خواهیم که کلمات خود را بر ما مکشوف سازد. زیرا اگر روح الهی ما را در درک کلام خدا یاری ندهد و به ما حکمت و فهم و بینش روحانی عطا نکند، هرگز قادر به درک و مقصود و شناخت او نخواهیم شد. همونطوری که در مطالعه قسمت‌های اول الی سوم کتاب ما مسیحیان یعنی عهد جدید یا انجیل مقدس یادآور شدم، خدای یکتا چهار رسول را برمی‌گزیند، چهار شاهد عینی را برمی‌گزینه، انتخاب می‌کنه تا زندگی و تعلیمات عیسی مسیح کلمت الله را برای ما به رشته تحریر در بیاورند. و گفتم که این بدان معنی نیست که چهار کتاب یا چهار انجیل مختلف می‌باشند. خیر، ابداً. انجیل یکی است. بلکه خدا چهار نفر را برگزید تا از چهار دید و یا جهت مختلف که بشر خدا را می‌یابد یک واقعه یعنی ظهور نجات دهنده را بیان کنند و این چهار رسول یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا مطالبشون نه ضد هم بلکه همراه و هم آهنگ و در واقع مکمل یکدیگر می‌باشند. ما سه قسمت اول را برایتون در برنامه گذشته خواندیم و پیرامون آیات آن توضیحات مختصر به عرضتون رسانیدیم و حالا با کمک خدا به عمیق‌ترین آیاتی که خدای تعالی به ما انسان‌ها عطا کرده است توجه می‌کنیم. باید در ابتدا عرض کنم که حضرت متی و مرقس و لوقای حواری زندگی و تعلیمات عیسی را طوری با هدایت روح خدا نوشتن که در حقیقت برای عموم مردم عالم مژده‌ای می باشد که خدا در عیسی مسیح آن را به بشر عطا کرده. این مژده اینه که خدا در عیسی مسیح راه نجات را برای ما گناهکاران مهیا نموده عطا کرده. آنها طوری زندگی عیسی مسیح را بیان می کنن که همه انسان ها در هر نقطه عالم می توانند پی به حقانیت و یگان منجی بودن عیسی مسیح پی ببرند. اما حضرت یوحنای رسول با الهام الهی زمان این قسمت از کلام خدا را می نویسه که مردم بسیاری مسیح را با چشمان خود دیده و شاهد زندگی و صلیب و مرگ و رستاخیز او بوده و ایمان آورده بودند که او نجات دهنده است. دقت کنید، ایمان آورده بودند که مسیح نجات دهنده است و حالا روح خدا به او الهام می دهد تا قضای روحانی بیشتری را به این ایمانداران عطا کنه. بنابراین می توان گفت که در حقیقت یوحنای رسول این قسمت از کلام خدا را با هدایت روح القدس برای ایمانداران یا کسانی که مسیح را پذیرفتند و یا شاهد زندگی عیسی مسیح بودند و به او ایمان داشتند نوشته شده است، تا به عمق و بزرگی و وسعت و جلال و شکوه خدا یکتا در عیسی مسیح پی برده و محبت بی نهایت و ازلی و بی انتهای خدا را دریابند. در این قسمت از کلام خداست که انسانها چشمه حیات را یافته و به مرکز و ثقل و ذات خدای تعالی تا آنجا که بشر با روح خود قادر به فهم آن است می تواند دست یابد. یعنی در اینجاست که هر روح تشنه و مشتاق خدا، هر روحی که برای او بیقرار است می تواند آرامش خود را به خاطر ارضای روح به دست بیاورد. هیچ موجودی که روح خدا بر او قرار گرفته باشد هرگز گرسنه و یا ناراضی از حضور او خارج نمی شود و انجیل یوحنا در حقیقت دروازه حیات ابدی را برای ما گشوده است. حضرت یوحنای رسول که جوانترین شاگرد مسیح بود و از همه هم بیشتر عمر کرد که تا سال 101 میلادی زندگی نمود، اکثر سالهای عمرش را در جزیره به نام پتموس در زندان و تبعید گذرانید. ولی در این زندان مخوف بود که روح خدا او را آنچنان پر می سازد که نه فقط این قسمت از کلام خدا را می نویسه، بلکه سر رساله دیگر و سرانجام مکاشفه یا کتابی که در باره آینده بشر هم در این عالم و هم در عالم ثانی را به رشته تحریر می آورد، یعنی کتاب مکاشفه. دانستن این امر که حضرت یوحنا این قسمت که از کلام خدا را به کلیسا یا مسیحیان می نویسد بسیار حائز اهمیت است، زیرا به خاطر همین است که او به تولد و دوران کودکی عیسی مسیح اشاره نمی کند. چون حضرت متی و مرقس و لوقا اطلاعات جامعی از زندگانی جسمانی و دوران طفولیت عیسی را بازگو کرده بودند و ایمانداران یا کلیسای قرن اول از آن اطلاع کاملی داشتند، در عوض او دریچه عالم روحانیت و مقام آسمانی عیسی مسیح را در انجیل خود برای ما بازگو می کند و با دلایل و استدلال هایی که می آورد الوهیت و ازلی بودن و مقام مسیح را برای ما ثابت می کند. اتفاقا این به موضوع خودش اشاره کرده، به طوری که در فصل 20 آیه 30 و 31 مقصود خود را از نوشتن کتاب اینطور ابراز می دارد که عیسی معجزات دیگر بسیاری نمود نزد شاگردان خود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. آیات فوق از دو قسمت تشکیل یافته، یعنی هدف یوحنا از دو قسمت اینجا. می‌فرماید و عیسی معجزات دیگری بسیار نمود، و دوم لیکن اینقدر نوشته شد. این دو قسمت که هر یک جمله اصلی هستند و حاکی از آن هستند که یوحنا بیش از آنچه در اینجا نوشته اطلاع داشته است، ولی آنچه را که او نوشته برای برآوردن مقصود خاصی بوده است. در این دو جمله اصلی سه واژه بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از اول معجزات، دوم ایمان و سوم حیات. کلمه معجزه به معنی یک چیز استثنایی که مردم در حال عادی انتظارش را ندارند و یا قادر به انجام آن نیستند. گاهی در انجیل کلمه معجزه به قدرت نیز تعبیر گردیده، قدرتی که به وسیله آن معجزه انجام می‌گیرد و نشان دهنده یک انرژی روحانی است که معجزه را تولید نموده و نشان می‌دهد که با نظم جهان طبیعی سازگار نمی‌باشد و نیز برای فکر عادی عجیبه. ولی وقتی برای معجزات از واژه‌های دیگری که در فارسی آن را به آیات ترجمه می‌کنیم به کار برده شده، نشان دهنده این واقعیت است که در ورای آن قدرتی نهفته است که خود معجزه یا نشانه یا آیه در مرتبه دوم از نظر اهمیت قرار گرفته است. به عبارت دیگر مطلب دیگری در آن معجزه است که بسیار مهمتر از خود معجزه می باشه. و دوستان عزیز، این امر بسیار بسیار مهمه، چون نشان می دهد که وقتی یوحنا صحبت از معجزه می کنه، منظورش صرفاً کارهای خارق‌العاده یا تجلی و ظهور قدرت مافوق طبیعه و حتی چیزهای استثنایی نیست، بلکه چیزهایی که بر حقایق روحانی عمیق که در ورای آن معجزات شهادت می‌دهد است. بنابراین هر معجزه‌ای مفهومی در بر دارد که نشان دهنده اهمیت و قدرت روحانی خاصی است و خود معجزه فقط تجلی آن می باشد و چه بسا فقط برای اثبات قدرت روحانی به کار برده شده است. با توجه به این معنی و حقیقت و مقصود یوحنا از معجزات، این حقیقت از آیات و فوق آشکار می شه که وقایع مرکزی تاریخ یوحنا عبارتند از معجزات معینی که به وسیله نویسنده از بین سایر معجزات دستچین شدند. زیرا از عبارت عیسی معجزات دیگری بسیار نمود معلوم می شود که برای یوحنا یافتن این معجزات جهت متقاعد ساختن خواننده اصلا کار سختی نبوده، و با گفتن این جمله که نزد شاگردان خود انجام داد، خود را به عنوان شاهد عینی معرفی می کند که بله، من خودم شاهد معجزات بسیار دیگر مسیح بودم، اما من فقط به اینها یا به این چند تا اشاره می کنم تا این حقیقت را به شما ثابت کنم که او مسیح و پسر خدا می باشد. معجزاتی که یوحنا برای اثبات هدف خود به کار می برند، به جز رستاخیز خود مسیح و صید ماهی در روزهای آخر، عبارتند از اول تبدیل آب به شراب که سمبل خداوند کیفیت است که در فصل دوم آمده، دوم شفای پسر یک سرهنگ که اشاره به خداوند در مورد فاصله و زمان است و فضا می باشه، که البته در حین خواندن آیات به این موضوع اشاره می کنم و توضیح خواهم داد که مقصودم چیه. سوم شفای مرد زمینگیر که مسیح نشان می دهد که او خداوند زمان است، و چهارم خوراک دادن 5000 نفر که اشاره به خداوند کمیت نیز هست، پنجم راه رفتن عیسی مسیح بر روی آب دریا که نشان دهنده قدرت او بر قوانین طبیعی است، و ششم شفای کور مادرزاد که آشکار کردن قدرت و تسلط او بر مصیبت بشریه، و سرانجام زنده ساختن الازر از مردگان است که نشان دهنده این واقعیته که مسیح بر مرگ نیز تسلط و قدرت دارد، اوست که میتواند حیات بدهد. این 7 معجزه در واقع نشانه هستند، علامتن، زیرا اشاره به جنبه‌هایی از خدمت مسیح می‌کنند که به وسیله آنها او اقتدار متعالی خود را بر آن عوامل که انسان در مقابل آنها زبون است نشان می‌دهد. به عبارت دیگر قدرت مافوق طبیعی مسیح را آشکار می‌کنه و نشان می‌دهد که کیفیت، فضا، زمان، کمیت، قوانین طبیعی، مصیبت و مرگ که دنیا را احاطه کرده، تلاش روزانه بشریت که نشان دهنده محدودیت قدرت بشری که بر آنها میخواد تسلط کنه، هرگز نابود نمیشه مگر شخصی مثل عیسی مسیح. برتری و تسلط مسیح بر این عوامل که به وسیله اعمال او که نشانه خوانده شدن دلیل اولویت مسیح بوده و نشان دهنده مقصود حضرت یوحنا از معرفی او می باشد در این آیات و در این انجیل به خوبی آشکار شده است. اگر دوباره به آیه کلیدی این قسمت از کلام خدا نظر بیفکنیم، خواهیم دید که نویسنده انجیل فقط به روش کار خود بند نمی کنه، بلکه مقصود خود را نیز از این روش شرح می ده، علتش رو توضیح می ده. لغت اینقدر نشانه آن است که نوشته شده تا ایمان بیاورد. به عبارت دیگر اینقدر رو به کار برده نشانه به من و شما بده برای یک هدف خاصی. طبیعتاً وقتی نشانه ها در جایی به ظهور برسد، دو واکنش ممکنه نشان داده شود و آن اول پذیرش و دوم رد است. تمام کتاب کوشش در این دارد که خواننده را به طرف پذیرش که در واژه ایمان مسترد است سوق دهد. برای همین است که حضرت یوحنا 39 بار کلمه ایمان را به کار می برد. مقصود او هرگز به معنی قبول ساده یک قضیه به کار نرفته، بلکه اغلب به معنی ایمان و اعتماد کامل به یک ادعای شخصی و حتی سرسپردگی کامل به یک آرمان یا شخصیتی می باشد که در اینجا همان عیسی مسیح است. یوحنا در نظر داشته است خواننده را به ایمان مستحکمی که بر نشانه‌های عملی استوار است هدایت کند. دقت کنید، یوحنا هدفش اینه که خواننده را به ایمان مستحکمی که بر نشانه‌های عملی استوار است هدایت کند. نشانه‌هایی که داستان‌های تاریخی زمینی بوده و بیانگر وقایع روحانی هستند که در ورای آنها نهفته است. سومین عامل در ترکیب این آیه که مقصود از نوشتن این قسمت از کلام خدا را برای ما بیان می‌کنه، در جمله دوم است که می‌فرماید این نوشته شد تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. دقت کنید، هدف اصلی انجیل یوحنا همینه، تا من و شما به اسم او ایمان بیاوریم و صاحب حیات بشویم. ایمان آوردن به تنهایی برای برآورده ساختن مقصود کافی نمی باشد. ایمان آوردن خود وسیله است برای نائل شدن به هدف بزرگتری، و این هدف بزرگتر در کلمه حیات نهفته است که دارای معنی بسیار عمیقی می باشد. یوحنا در معنی حیات می فرماید و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. دوستان، حیات بنابر تعریف بالا از چندین عنصر تشکیل می‌یابد. اول معنی هوشیاری است. معنی هوشیاری از آن استنباط می‌شود، زیرا هیچ گونه شناختی بدون وجود هوشیاری صورت نمی‌گیرد. از این گذشته مفهوم تماس را میتوان در آن یافت. چرا؟ چون کسی قادر نیست چیزی را درک کنه بدون اینکه آن را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم لمس کرده باشه. معنی دیگر حیات بقا و یا دوام است، زیرا شناخت خدا لازمش این است که شخصی با او همزیستی داشته باشه. و بالاخره حیات شامل توسعه است، زیرا شناسایی خدا باید پویا و پیشرونده باشد نه ایستا. حیات جاودانی که منزلگاه قایی بشر است، هدف اصلی تعالیم انجیل یوحنا را تشکیل می دهد. وقتی این سه جمله با تمرکز روی واژه های معجزات، ایمان و حیات با همدیگر مورد مطالعه قرار بگیرد، کلید افکار یوحنای رسول را به خوبی می توان یافت. زیرا می بینیم که پیرامون معجزات را تعالیمی فرا گرفته که با زبان روحانی آنها را توجیه می کند. در ایمان و متضاد آن بی ایمانی میتوان عملها و عکس العملها را در داستان انجیل مشاهده کرد و به وسیله حیات و متضاد آن موت، سرنوشت ناشی از ایمان و بی ایمانی نشان داده میشود و ترکیب این آیه کلیدی از منطق نیز دوستان در بر دارد، زیرا ایمان همیشه پیش درآمدی دارد. کتاب مقدس هرگز از انسان انتظار ایمان ندارد مگر وقتی که دلیل کافی برای وقف به شخص یا قضیه‌ای که مورد ایمان واقع شده ارائه داده باشد. حتی در انجیل یوحنا فصل 11 هم وقتی عیسی مسیح دیدن را بعد از ایمان آوردن قرار می دهد به مارتا می گوید آیا به تو نگفتم اگر ایمان بیاوری جلال خدا را خواهی دید؟ او قبلن با معرفی شخص خود دلیلی برای ایمان آوردن به مارتا داده بود. در اینجا می توان دید که چطور معجزات به منظور نشان دادن شخصیت عیسی مسیح به کار رفته. شخصیتی که انجیل یوحنا ایمان را بر او متمرکز می کنه. شاید شناخت مسیح هرگز به طور کامل صورت نگیرد، ولی آنطور که یوحنا او را معرفی می کند و تسلط او را بر موارد مختلفی که بشر از آن عاجز است نشان می دهد، برای تمام ضروریات ما انسان ها کافی است. از این گذشته رستاخیز مسیح که گل سرسبد تمام معجزات عالم است، نمایشگر این واقعیت است که او هنوز زنده است تا نیازهای نسل‌هایی را که در زمان تجربه انجیل هنوز به دنیا نیامده بودند برآورده سازند، یعنی نیازهای من و نیازهای شما. زیرا مسیح نه فقط یک واقعیت تاریخی بلکه هم دوره جاودانی انسان می باشد. ایمان همچنین باید در حیات دیده شود. حیات در این متن به چیزی مربوط میشه که به دست آمده، نه فقط چیزی که باید به آن برسیم. یعنی در مسیحیت ما صاحب حیات جاودانی هستیم. حیات به طور منفی متضاد داوری است و به طور مثبت شناخت خدا، ارضای روح، حصول و فراوانی و دوم ابدی می باشد. بر اساس انجیل یوحنا حیات هم کیفیت است و هم کمیت. حیات نتیجه طبیعی است که از سرسپردگی کامل شخص به عیسی مسیح ناشی می شود. حالا که به لطف خدا شروع به مطالعه این قسمت بسیار مهم از کلام خدا می کنیم، دعا می کنم که خداوند بر همه ما حکمت و فهم و بینش بدهد تا این سه واژه یعنی معجزات، ایمان و حیات ابدی را که نظم و ترتیب منطقه انجیل یوحنا را تشکیل می دهند را بفهمیم و مقصود را به طور واضح و کامل درک کنیم و به خاطر بیاوریم که در معجزات خدا مکاشفه و ظاهر می شود. در معجزات خدا مکاشفه و ظاهر می شود. در ایمان واکنشی که معجزات ایجاد می کنن آشکار می شه. ولی در معجزات خدا مکاشفه و ظاهر می شود. در ایمان واکنشی که معجزات ایجاد می کنن آشکار می شه. و در حیات نتیجه‌ای که ایمان به بار می آورد است. به عبارت دیگر نتیجه ایمان حیات است. اینها اساس و پایه انجیل مقدس یوحنا را تشکیل دادن. به خاطر کمی وقت اجازه می خواهم به طور اختصار به ترکیب اصلی انجیل یوحنا نیز اشاره کنم و از برنامه آینده آیات شریف را به سمع شما برسونم. اولا این انجیل تایید شده است. می فرماید و عیسی معجزات دیگر بسیاری نزد شاگردان خود نمود. حضرت پولس میگوید که شاگردانی که در زمان مرگ مسیح وجود داشتند تعدادشان از 500 نفر تجاوز میکرد. هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد تمام معجزات عیسی مسیح ثبت شده. و همچنین میتونیم بگیم که هیچ دلیلی هم در دست نداریم که نشان بدهد که تمام معجزات ثبت شده حتی در حضور این 500 نفر به وقوع پیوسته. ولی نکته اصلی اینه که آنها شاهدان اعمال مسیح بودند. و نکته اصلی این آیه اینه که این معجزات خیالات یک فرد مؤمن و دیندار را تشکیل نمیدهد. یعنی فقط این معجزات نباید ایمان ما بر آن قرار بگیره، بلکه به وسیله شاهدان معتبر تایید شدند. نویسنده از خوانندگانش انتظار نداره که این مطلب را صرفاً چون که نوشته اوست قبول کنند، بلکه چون آنها خودشون شاهدان اینی بودند میتونن روی آن تایید کنن و صحه بگذارن. دوم، این انجیل یک انجیل دفاعی است، زیرا حاوی مطالبی است که از یک موضع تثبیت شده دفاع میکنه. مقصود یوحنا به وضوح اینه که در خواننده ایمان به وجود بیاورد و او را متقاعد کند که این تنها راه خداست، که ایمان آوردن به مسیح عامل حیات جاودانی میشه. او در حقیقت دفاعی‌ای به آن صورت نمی‌دهد، بلکه حقیقتی را بیان می‌کند که خود بهترین دفاعی می‌باشد. حضرت یوحنا در اینجا دفاعی‌ای را بیان می‌کند. یا حقیقتی رو بیان میکنه که بهترین دفاعی است و ذکر ساده آن چه که رخ داده است مطمئن ترین راه و روش ایجاد این میباشه. یعنی حضرت یوحنا خیلی ساده وقایع رو برای ما توضیح داده است که این سبب اعتماد میباشه. همچنین باید گفت که انجیل یوحنا در واقع یک انجیل تفسیری است و هدفش اینه که ثابت کند که عیسی مسیح است. مسیح یعنی آن برگزیده موعود، آن کسی که خدا از زمان حضرت آدم اعلام نمود که خواهد فرستاد تا برای همیشه نجات دهنده موعود باشه. کلمه مسیح به معنی محض شده، برگزیده شده، انتخاب شده و یا آن مولا و منجی موعود. و چهارم باید گفت که این انجیل یک انجیل قاطع است. میگوید مسیح پسر خداست. قابل توجه است که در اینجا مسیح خدا را پدر ما خطاب نمی کنه. دلیل آن است که می خواهد تفاوت بین خود و شاگردانش را آشکار کنه. می گوید پدر من، خدا همانند پدر من است. و در واقع می خواست تأکید کند که رابطه او با پدر یک رابطه بسیار خاصی است. رابطه عیسی مسیح با خدای یکتا بسیار مخصوص می باشه. و این را هم حتی دشمنانش متوجه شده بودند. و سرانجام باید گفت که این انجیل یک انجیل مؤثر است. وقتی میگوید این انجیل نوشته شده تا شما حیات بیاورید، میخواهد در شخص خواننده یک تغییری به وجود بیاورد. میخواهد شخص را منقلب کنه یا میخواهد یک حیاتی به وجود بیاد که شامل تمام رابطه معنوی انسان با خدا باشه. و در حقیقت میخواهد خدا را که در مسیح مجسم شده است به صورت وجود تاریخی و واقعی در یک تجربیات زندگی انسانی در بیاورد. یعنی میخواهد به من و شما آشکار کند که مسیح کلمت الله و کلمه حق میباشد، زیرا حیات واقعی با او آغاز میگردد. و خدا کند که همه ما بتوانیم این حقیقت را از انجیل مقدس بفهمیم. بله دوستان عزیز، انجیل یوحنا سخن از آشکار شدن خدا یکتا در عیسی مسیح می کند. به امید خدا در برنامه آینده آیات را خدمتتون می خونم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.